ولا حول ولا قوه الا بالله، صلى الله على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين ارواحنا لتراب مقدمه الفدا ولعنت الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين آمین رب العالمین. ثواب بحث امروزمون را هم باز ما ادب اقتضا میکنه که هدیه بکنیم به این شهدای اخیری که به دست شقی‌ترین انسانهای روی زمین به شهادت رسیدن، در رسونها شهید عزیز ما شهید حاج قاسم سلیمانی رحمت الله تعالی علیه و اون صفا و صداقت و پاکیش هم این تأثیر رو داشت که واقعا یک موج انسانی و یک نورانیتی در کل کشور واقعا ایجاد شد و اون رخوت و سستی را از بین برد، انگار که یک گرد و غبار کشنده‌ای چطور در منطقه باشه، یک باران خوبی، یک نسیم رحمتی بوزه این گرد و غبار رو از بین ببره، اون لطافت باران تلطیف بکنه فضای جامعه رو. این شهادت این سردار نامدار ما هم همین تأثیر رو انصافا گذاشت و هیچ کس فکر نمی‌کرد که یه اینچنین طوفانی به پا بشه که حتی دشمن‌ترین دشمنان ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران از این خروش ملت نتونستن واقعا چشم بپوشن و رسانه های بین المللی و اونهایی که همیشه سانسور می کردن و احیانا تظاهرات میلیونی 22 بهمن اینها را می گفتن، چون بالاخره به مردم ساندیس می دند و پیتزا می دند و میان یه تعدادی از این حرفه ها، اونها هم اعتراف کردن که نه، مسئله غیر از اینه، مسئله ملت به خروش آمده. در نتیجه باید ما قدر شناس همه شهدا باشیم، خصوصا این شهید عزیز، و به عنوان یک انسان مؤمن بیاندیشیم که چرا این چنین خروشی با شهادت این بزرگوار ایجاد شد. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، واقعا اون دوستی، محبت، عشق و ارادتی که در دل همه مردم، شما دیدید که واقعا پدرش چهار شهید رو نشون میداد، گفت که من در شهادت همه عزیزانم به این اندازه متأثر نشدم. واقعا این عظمت یک انسان و پاکی ایشون رو میرسونه. جهت دیگرش اینه که بالاخره به دست شقی‌ترین انسان‌ها ایشون به شهادت رسید و مظلومانه به شهادت رسید. یه دفعه این است که در یک میدان جنگ طرف میزنه، میکشه، کشته میشه، بالاخره آزادی و زمینه دفاع ازش براش هست، یه دفعه نه، نشسته در ماشین داره به محل کارش و محل دعوتش میره، مظلومانه این چنین به شهادت رسید. همه اینها دست به دست هم داد که این چنین خروش ملی و یک حرکت عمومی ایجاد شد. اینو باید قدر بدانی و قدر شناس باشی و نتیجه چی میشه. و من اعتقادم این است، چون دوستان الان جلسه سوال کردن که این انتقام گرفته میشه، این کیها رو نباید ما دامن بزنیم بین مردم. این مسئله، مسئله انتقام، مسئله احیانا بالاخره خونخواهی و اینها یه چیز خیلی ساده ای نیست. ممکنه که یک حرکت باعث بشه یک جنگ طولانی مدت ایجاد بشه. این از اختیارات رهبری است. باید شکرگزار باشیم یک انسان فقیه و دلسوز، مدیر، مدبر، شجاع در رأس این کشور هست و لذا باید هم خودمون هم جاهایی که حرف میزنیم در مردم توقع بی مورد ایجاد نکنیم، بلکه باید بگیم که ما باید تابع دستور رهبری باشیم. اگر ایشون مصلحت دیدن انتقامی صورت بگیره و پشت سرش هر حادثه یه اتفاق بیفته، خب ما آمادگی باید داشته باشیم. یا نه، ممکنه لمصلحت ایشون فعلا فضای عمومی جهان رو و دنیا رو و جامعه رو مصلحت ندونه. اینجا دیگه ما نگیم پس آقا چه پس چرا نمیشه، این چون و چراها رو از کردم که ما باید به رهبرمون اعتمادی که داریم قانع باشیم به تسلیمیشون، چه قیام حسینی بکنه چه صلح حسنی بکنه. در فرمودی مثل برخی از اون شیعیان ساده لوح نباشیم که وقتی امام حسن علیه السلام مجبور به مصالحه شد هی می اومدن می گفتن السلام علیکه یا مذل المؤمنین. این چقدر تلخ به یک امام معصوم که سربازهاش و شیعه هاش بیان بگن که تو ما را ذلیل کردی، ذلتبار شدی کارت برای ما. حضرتم واقعا مظلوم بود. در هر صورت الحمدلله ملت ما ملت هوشیاری هست و بیداری هست. این آمادگی بود که برای خودشون ساعتها در صف انتظار پیکره‌های خونین این شهدای عزیز بودن، خسته نشدند و واقعا دیروز تجلی اون قدرت ملی و الهی و دینی شهادت طلبانی مردم رو به رخ همه دوستان و دشمنان دنیا کشیدند و نشون دادند. این جای شکری داره و دعا باید بکنی ختم به خیر این قائنه رو، تصمیم مناسب گرفته شدن رو، زمینه انتقام به موقع را. و در هر صورت غرض این هست که اون توقعات رو نباید ما چیزی به رهبرمون تحمیل بکنیم. قانون اساسی هم داره که اعلام جنگ و صلح از ویژگی ها و از اختیارات ویژه رهبری است. اگر ایشون تصمیم بگیره برای انتقام و دفاع و جهاد و قصاص، باید بگیم که مبارک است. تصمیم بگیری نه فعلا مصلحت نیست، باز باید بگیم چیه؟ مبارک هست و مصلحت در این هست. در این حال دعا هم بکنیم، هم سلامتی رهبرمون رو دعا بکنیم و هم تصمیم مناسب گرفته شدن رو دعا بکنیم. حضرت فرمودید که اون چی که مصلحت دین ما هست، مصلحت دنیای ما هست، مصلحت آخرت ما هست، مصالح سیاسی، اقتصادی، جمعی کشور چه اقتضا میکنه، انشاءالله تعالی خداوند متعال دست رهبر ما رو بگیره و فکرش رو به اون مسیر قرار بده که مصلحت کل نظام اسلامی ما همون رو اقتضا میکنه. به نظر من این دعای وظیفه است، هم عملا تسلیم شدن هم عملا چی؟ دعا کردن. در هر صورت ما سلام و صلوات بی‌نهایت خداوند متعال رو به روح پاک همه شهدا، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای مدافعین حرم، خصوصا این 18 نفر شهیدی که از عراق و از ایران به عنوان یک پیروان راه جهاد و شهادت به لواء الله پیوستن، از محضر الهی براشون رحمت بی نهایت از طرف خدا مسلط می کنیم. ایشالله حشرشون با پیغمبر اسلام و اهل بیت پیغمبر باشه و به همه ما هم توفیق حفظ این خونهای پاک رو به ما عنایت بکنه، این فضای پاک و معنوی و وحدت و اتحادی که به برکت این خونها ایجاد شد بتونیم این رو حفظ بکنیم، خصوصا اونهایی که در آینده نزدیک انتخابات هست خراب نکنن این فضای وحدت جامعه را، برای دو تا رأی آوردن راست دروغ را به هم مخلوط نکنن. و خدمت شما عرض کنم در همه مسیر راهشون را ادامه بدن، یعنی طوری راه را ادامه بدن که انگار که سردار سلیمانی کنارشون هست و به عنوان امین خون خودش از صحبت‌ها و سخنرانی‌های انتخاباتی تشکر بکنه. دیگه وجه المصالحه قرار نده. الان در فضای مجازی هست که بله فلانی توهین کرده به نمیدونم سردار سلیمان فلان تاریخ، اون چه گفته، این چه گفته. اینها واقعا این خلاف تدین یک انسانه. الان وحدت جامعه اختزام میکنه که به نظر میاد که نظر رهبری هم همین هست. خب به روح مطهر همشون یک صلوات نورانی هدیه بکنیم. خب ما در بحث اصولمون 7 ثمره برای وجوب مقدمه بیان شده بود که ثمره 8 که آخرین ثمره هست و این ثمره به حضرت امام خمینی رحمت الله علیه نسبت داده شده که ثمره قول به وجوب مقدمه این هست که اگر احیانا مقدمه جنبه عبادت داشته باشه، از واجبات تعبدیه باشه، اگر مقدمه را واجب بدونیم ثمرش این میشه که همون واجب غیری بودن را انسان نیت بکنه تصحیح بشه این عبادت، چون بالاخره عبادت باید به نیت اون که وجوب داره باید انجام بشه، ولذا اگر مقدمه را واجب بدونیم وجوب غیری هم کفایت میکنه در نیت و صحیح بودن عبادت، وجوب نفسی شرط نیست. بنابراین اگر مقدمه را واجب بدونیم تصحیح مقدمه‌ای که عبادیت داره، تعبدیت داره فراهم میشه، ولی اگر نه این رو واجب غیری ندونیم خب نمیتونیم این را به عنوان یک مقدمه و تعبدیتش رو تصحیح بکنیم، ولی اگر مقدمه را مطلقا واجب بدونیم این وجوب غیری پیدا میکنه و همین وجوب غیری را نیت بکنیم در صحت تعبدیتش کارساز میشه. این ثمره سابعه هست که منسوب به حضرت امامه، ولی آیا این ثمره قابل قبول؟ به نظر میاد نه، این قابل قبول نیست. این را حضرت های سبحانی از امام نقل میکنه، ولی هیچ اشکالی هم نمیکنه. اولا ظاهرا خود ایشون هم این را به عنوان ثمره سابعه بر وجوب مقدمه میپذیره، در حالی که نه، میشه به این ثمره اشکال کرد و اون اینی که مقدمه اگر تعبدی باشه، مثلا مثل وضو و غسل و تیمم، در صحت تعبدیتش قصد وجوب لازم نیست، چون خود اینها مطلوبیت نفسی دارن، استحباب نفسی دارن. مگه یادتون میاد قبلا مگه نگفتیم؟ یادتون میاد بحثش گذشت. بعضیا طوری نگاه میکنن آدم ترحم میکنه، یعنی به نوعی استضعاف فکری استفاده میشه از قیافه و نگاه کردن، در حالی که نه، خیلی دقت اگر بکنیم نه، نیازی به این وجوب غیری ما نداریم در تصحیح تعبدیت این مقدمه که واجب غیری هست، نیازی به وجوب غیری نداریم. مثل من مقدمه واجب را واجب ندونیم، مطلقا واجب ندونیم، آیا غسلی که برای نماز میخواییم بکنیم یا تیمم یا وضو که میخواییم بگیریم، اصلا مقدمه مطلقا واجب نباشه، طرف قصد بکنه صرف طهارت رو، صرف نظر از مقدمیت، صرف با وضو بودن، صرف با طهارت بودن را قصد بکنه، آیا این تعبدیت درست میشه یا نمیشه؟
میشه.
در نتیجه این ثمره سابعه به نظر میاد که اصلا قابل قبول نیست و به عنوان یک ثمره سابعه نمیشه این را پذیرفت. خیلی خوب، ما تا کنون امور سبعه را گفتیم، وارد بحث مقدمه که شدیم، اقسام مقدمه، اقسام واجب، بحث مقدمه موصله با اون بحث های طویل و زیلی که داشت، اینها بحث های زیادی کردیم. این امر سامن یعنی قبل از مقدمه، مقدمات زیادی را داره مورد بحث قرار گرفت. این آخرین بحثی که انجام میدیم انشاءالله تا برسیم به اصل بحث، که به چه دلیل مقدمه واجبه یا به چه دلیل مقدمه واجب نیست. اصل هدف ما اینه، اینا همش از مقدمات هست و از جمله جاهایی که مقدمه خیلی طولانی تر از المقدمه هست همین بحث مقدمه است که تا کنون هنوز در مقدمات داریم بحث میکنیم. دلیل کسانی که میگن مقدمه واجبه چیه؟ دلیل کسانی که میگن مقدمه واجب نیست چیه؟ این انشالله دو سه روز دیگه اگر عمر باقی باشه، جنگ شروع نشه، به شهادت نرسیم، خدمت شما عرض کنم انشالله انجام خواهیم داد. ولی فعلا اینی که میگم، خواهم بگم که برای ما اهدل حسنیه، این شاید پرونده عمر ما هم به دست این اشغال اشقیا بسته بشه و مفتکی بهشت انشالله گیرمون بیاد. در این حال بله بله، خدا حفظ کنه آقا وقتی که اون نشان ذوالفقار را به سردار شهید سلیمانی میداد، دعای شهادت هم در جملاتش بودند و ظاهراً گرچه ایشون آرزو و دعا کرد و کسی هم آمین نگفت، ولی دعاش مستجاب شد و شهادت قسمت شد به مرحوم. خدمت شما عرض کنم اینم شاید یکی از خوششانسی های ایشون بود که رهبری برای شهادتش دعا کرد و آخرش هم واقعا آدم غبطه میخوره که یک آدمی 30-40 سال در میادین جنگ و جهاد و با اون پاکی و با اون لطافت و صفای درونی آخرش هم اینگونه پرونده حیاتش بسته بشه. البته واقعا حیف بودیشون با یک مرگ معمولی و طبیعی از دنیا بره، به دست این شقی ترین آدم ها عاقبت به خیر شد و با شهادت از دنیا رفت. غرض این است که حالا ما هم انشاءالله امیدواریم دعا بکنیم، از خدا بخواهیم که ظاهرا میثم تمار بود یا حمیت اسدی بود ظاهرا اومد مسر امام علیه السلام، امام باقر علیه السلام اگر اشتباه نکنم، به چند بیت شعر خوند و از حضرت درخواست کرد که یه دعای جانانه‌ای در حق من بکن. حضرت چند تا دعا کرد، از جمله این دعا: اللهم احیه سعیدن و امته شهیدن. خدایا او را با سعادت زندگیش رو توفیق بده، ادامه بده، و امته شهیدن. انشاءالله که چنین دعایی حضرت امام زمان علیه السلام در حق همه ما انشاءالله بفرمایند. خب خدمت شما عرض کنم که چی میخواستیم بگیم؟ بله خدمت شما عرض کنم که در اینجا در این امر سامن که آخرین امر هست بررسی میکنیم، یک بحثی هست که این رسم در علم اصول به نام بحث تأسیس الاصل. تأسیس الاصل برای این است که اگر ما به عنوان فقیه در این مسئله به دلیل اجتهادی دست پیدا کردیم، فبها و نعم المطلوب، ولی اگر به دلیل اجتهادی دست پیدا نکردیم، مجبور شدیم بریم به چی؟ الاصل و دلیل حیث لا دلیل. خب اون اصل چیه؟ اون اصل را مشخص بکنیم. به این میگن تأسیس اصل. یعنی به این معنا ما به عنوان فقیه و اصولی یمکن بعد از بحث‌های کلانی نتونیم دلیل اجتهادی پیدا بکنیم به وجوب مقدمه یا به عدم وجوب مقدمه. خب اگر چنین شد، چنین سرنوشتی دچار شدیم، باید بریم به سراغ چی؟ اصل. آیا مقتضای اصل چیه؟ وجوب مقدمه است یا عدم وجوب مقدمه است؟ اینو جلوتر قبل از آنی که برسیم به ادله‌ای که قائلین به وجوب مقدمه اقامه کردن یا ادله‌ای که قائلین به عدم وجوب مقدمه اقامه کردن، قبل از آنی که به اونجا وارد بشیم فعلا ما اصلمون را مشخص بکنیم. تازه فرمودید فعلا اصلمون را مشخص بکنیم که عند عدم وجدان دلیل علی وجوب المقدمه و عدم وجوبها ای اصل یکون ملجعنا و مرجعنا. تازه فرمودید آیا مثلا اصل استصحاب وجوب مقدمه را به ما میگه، عدم وجوب مقدمه را به ما میگه؟ این است که این داریم اصل را تأسیس میکنیم. قبل از آنی که باز این اصل را تأسیس بکنیم، باید بدونیم که مسئله اصولیه است یا مسئله فقهیه است. اگر مسئله فقهیه باشه، اصلی را باید بنیانگذاری بکنیم که مسئله فقهی را به ما نشون میده، ولذا این چنین میشه: آیا مقدمه واجب است یا واجب نیست؟ اصل وجوب مقدمه یا عدم وجوب مقدمه؟ چون مسئله فقهیه شاخصش چیه؟ مستقیما حکم شرعی را به ما میخواد اثبات بکنه یا نفی بکنه. اصل وجوب مقدمه یا اصل عدم وجوب مقدمه؟ مسئله فقهیه باشید دنبال چنین اصلی باید باشید، اما نه مسئله اصولیه باشه. مسئله اصولیه مستقیما حکم شرعی را به ما چیه؟ نمیده، بلکه یک قاعده کلیه به دست ما میده، کبرای کلی به دست ما میده که اون زمینه برای استنباط حکم شرعی باشه. مسئله اصولیه باشه، اصل وجوب مقدمه یا عدم وجوب مقدمه نیست. مسئله اصولیه باشه، آیا ملازمه ای بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه هست؟ اصل وجود ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه هست؟ بحث در ملازمه است. وجود عدم وجود ملازمه بین الوجوبین، وجوب ذل مقدمه و وجوب چی؟ مقدمه. یا اصل ملازمه بین الارادتین، ارادت ذل مقدمه و ارادت مقدمه. آیا مولا اگر اراده کرد ذل مقدمه را، لازمش این است که مقدمش هم اراده بکنه، ایجاب بکنه، واجب بکنه یا نه؟ این است که مرحوم آقای آخوند می‌فرماید ما بیشتر به عنوان مسئله اصولیه داریم بحث میکنیم. اینجا بحث چیه؟ اصوله. به این که نگاه میکنیم میبینیم از نظر مسئله اصولیه ما یه اصلی دم دستمون نیست، اصل روشنی نیست. مثلا اگر کسی بیاد بگه آقا اصل عدم ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه است، یا اصل عدم وجود ملازمه بین اراده ذل مقدمه و اراده مقدمه است، اینو نمیتونیم چنین اصلی را بپذیریم. چرا؟ به دو دلیل نمیتونیم این رو در مسئله اصولیه چنین اصلی را بپذیریم. چرا؟ یکی این که چون این حالت سابقه نداره، حالت سابقه نداره وجود ملازمه بین وجود ذل مقدمه و وجوب مقدمه. ملازمه بین وجود اراده ذل مقدمه و اراده مقدمه، چنین حالت سابقه ای نداریم. یک عدمی هست به نام عدم ازلی، خب این حالت سابقه نیست. وقتی حالت سابقه نشد عملا این اصل، خصوصا اصلی به نام استصحاب، نمیتونیم درست کنیم. و به اضافه این که استصحاب جایی جاری میشه که یه چیزی حالت سابقه داشته باشه و احتمال انتقاض و شکست شدن درش باشه. اینجا نه حالت سابقه داره، این فرضاً حالت سابقه هم داشته باشه احتمال نقض شدن و شکست شدن درش نیست. اینو خوب توضیحش رو دقت کنید. ممکنه یه چیزی حالت سابقه داشته باشه، زمانی استصحاب جاری میشه که حالت احتمال انتقاض داشته باشه، مثل حیات زید، طهارت آقای زید، کریت یک حوض، اینا حالت سابقه دارن. و ثانیاً احتمال انتقاض هم چیه؟ درشون هست. زید زنده است، احتمال مرگ درش هست. زید اگر طهارت داره احتمال نقض طهارت درش هست. کریت حوض هست، احتمال زوال کریت هست. ممکنه بالاخره یه حوضیست کره یا دو برابر کره، ولی شما میاد یه سطل آب برمیدارید، اون دومی سطل دیگر، اون دومی میاد یا آفتابه پر میکنه برای وضو گرفتن، اون دیگری برای شستشوش، اینها یه کم میشه میبینید اون کریت چی میشه؟ زایل. یا هست یه چیز آبم بر نداره، همینطوری بمونه جلو آفتاب تبخیر میشه. ممکن این که به اندازه کر بود یا یک و نیم دو برابر کر بود، میبینید که 10 روز 20 روز دیگه در اثر تبخیر چی شده؟ کریتش زایل شد. یعنی احتمال انتقاض درش باید باشه شما بتونید استصحاب بکنید. اما چیزی که حالت سابقه نداره یا حالت سابقه داره، اگر داشته باشه احتمال انتقاض درش نیست، اونجا جای استصحاب نیست. مثلا بین زوجیت، بین اربعه و زوجیت ملازمه هست، و اگر این ملازمه هست جای احتمال ما نمیدیم این زوال زوجیت اربعه را، مثل طهارت زید نیست. اگر بین اربعه و زوجیت ملازمه هست احتمال انتقاض وجود داره یا نداره؟ نداره، جای استصحاب نیست. در اینجا هم اگر بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه ملازمه هست، این ملازمه الی یوم القیامه است، احتمال انتقاض نیست. جای استصحاب نیست. بین وجوب، بین وجود اراده زن مقدمه و اراده مقدمه اگر ملازمه هست الی یوم القیامه هست، پس بنابراین اینجا جای استصحاب نیست. پس بنابراین به دو جهت میشه گفت اینجا جای استصحاب نیست. یکی نبود حالت سابقه هست، فرضاً حالت سابقه هم باشه احتمال انتقاض چیه؟ نیست، جای استصحاب نیست در مسئله اصولیه. این گفت که نه، میتونیم ما اینجا یک حالت سابقه درست بکنیم. مثلا اصلا زمانی که شریعتی نبود، قانونی، وجوبی، حرمتی جعل نشده بود، وجوب صلاتی نبود، ملازمه‌ای بین وجوب صلات و وجوب وضو و مقدمه نبود، یه چنین حالتی میتونیم تصور بکنیم. قبل جعل حکم دینی وجوبی برای صلات نبود، تا ملازمه باشه بین وجوب صلات و وجوب چی؟ مقدمه. بعد که شریعت نازل شد، احکام شرعی وجوب و حرمت اینها جعل شد، شک میکنیم آیا اون عدم الملازمه ازلی که بود باقیه یا نه، شرع آمد بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه ملازمه قرار داد و اون حالت قبلی چیه؟ نقض شد. شک میکنیم. خب استمرارش را استصحاب میکنیم. عدم ملازمه بین وجوب و وجوب ذل مقدمه و مقدمه که بود، شک میکنیم آیا اون عدم ملازمه باقیست یا شکسته شد، استصحاب بکنیم بقاش رو. شما در استصحاب دیگه بیش از این چیزی نمیخواهید. اگر کسی این چنین این گلتی مطرح بکنه، میشه به این جواب داد نه، این استصحاب میشه اصل مثبت. این استصحاب میشه اصل مثبت. چرا؟ برای اینکه شما متیقنتون یه چیزه، استصحاب که میکنید مشکوکتون چیز دیگه است. شما اون زمانی که عدم ملازمه بین وجوب صلات و وجوب وضو را میگید، اون عدم بود، اون عدمی بود که هنوز صلاتی نبود، هنوز وجوبی نبود. اما استصحاب بقا که میکنید برای چیزی میخواهد استصحاب بقا بکنید که نه، صلاتی اومده، وجوبی جعل شده، مقدمه جعل شده. این اصل میشه اصل چی؟ مثبت. و اصل مثبت حجیت نداره. پس بنابراین خدمت شما عرض کنم
جهت
جدایی، غیر از زمان اصلا خودش موضوعش از هم به اصطلاح جدا هست و خدمت شما عرض کنم قابل قبول نیست. پس بنابراین این البته بیان مرحوم آقای آخوند در کفایه که عرض کردیم خدمتتون. کسی اگر بیاد یه چنین عدم ازلی تصویر بکنه، بگه قبل از تشریع عدم الملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه بود، چون اصلا صلاتی نبود، وجوبی نداشت، مقدمه ای نبود، بالاخره این عدم الملازمه بود. نمیدونیم بعد از آنی که جعل وجوب بر صلات شد آیا این عدم شکسته شد یا نه، استمرار بدیم بقاش را حساب بکنیم. چنین این گلتی مرحوم آیا خود میگه اگر مطرح کسی بکنه، بگیم نه، این اصل چیه؟ مثبته و قابل قبول نیست. این یک بیانی بود که خدمت شما از آخوند مطرح کرده بود. بیان دیگری برخی از بزرگان، ظاهرا حضرت امام و به تبع ایشون جناب آقای سبحانی مطرح میکنه، که ما میتونیم یه استصحاب دیگری هم مطرح بکنیم که آیا ببینیم این استصحاب قابل قبول یا نه. اون اینه که ملازمه به ماهی ملازمه حکم شرعی نیست.
و مبدأ حکم شرعی هم نیست. در حالی که اگر چیزی بخواد استصحاب بشه، یا باید حکم شرعی باشه یا باید چی؟ موضوع حکم شرعی باشه، مبدأ حکم شرعی باشه. قضا فرمودی. ولذا اگر چیزی که حکم شرعی نیست، موضوع حکم شرعی هم نیست، استصحاب درش جاری نمیشه کرد. بله مثلا ممکنه یه چیزی حکم شرعی نیست ولی موضوع حکم شرعیه. مثلا کریت الماء حکم شرعی نیست اما موضوع حکم شرعیه، که اگر آب کر باشه دست نجسمون رو بزنیم داخلش بیرون بیاریم میشه طاهر. درسته؟ این طوریه دیگه. یا مثلا طهارت آقای زید، حیات آقای زید یه موضوع خارجیه، حکم شرعی نیست اما موضوع حکم شرعیه. حیات زید را استصحاب بکنیم حکم شرعی نیست، موضوع حکم شرعی ولی هست. نتیجه این میشه که اموال آقای زید که به دست من شما امانت سپرده همچنان باید حفظ کنیم. حتی پسرش هم بیاد بگه از این پول به من بده، میگیم نه پدرت به من امانت داده، تا ایشون نگه من به تو چیه نمی. ولی اگر زید خبر رسید که زید مرده دیگه نه، میگیم آقایون ورثه ها بیایید تقسیم بکنید لذکره مثل هزل اون سیید. میخوام اینه بگم که موضوع حیات زید لیس به حکم شرعیین ولیکن چیه؟ موضوع حکم شرعیست. اینجا ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه نه حکم شرعیه نه مبدأ حکم شرعیه، بنابراین این استصحاب درش قابل جریان نیست. اینجا انگلتی مشکلی مطرح شده که چرا ولو موضوع به حکم شرعی نیست ملازمه به ماهیهیه، حکم شرعی نیست، موضوع حکم شرعی نیست، ولی اگر این ملازمه را ما استصحاب بکنیم، اگر ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه باشه حکم شرعی بهش مترتب میشه، وجوب مقدمه بهش مترتب میشه. یا عدم وجوب را اگر ما استصحاب بکنیم عدم وجوب مقدمه بهش مترتب میشه. عملا این چه حکم شرعی؟ چرا حکم شرعی نیست؟ اگر چنین اشکالی بکنن جواب داده شده، به این جواب دقت بکنید، جواب داده شده که بله اگر چنین استصحاب بشه چنین ترتب حکم شرعی یمکن که باشه، منتها حاکم به این ترتب عقله، در نتیجه کافی نیست، کافی نیست. حاکم به ترتب بقای وجوب اگر ملازمه بین وجوب مقدمه و ذل مقدمه باشه یا عدم وجوب باشه، حاکم قاطع عقله، در حالی که استصحاب زمانی جاری میشه که حاکم قاطع شرع باشه. شما اگر کریت الماء را استصحاب کردید که حکم شرعی نیست، موضوع حکم شرعیه، ولی وقتی کریت الماء را شما استصحاب کردید شرع مستقیما حکم میکنه که اگر به این دست نجس زدید تطهیر میشه. الماء اذا بلغ قدر کرنن لم ينجس او شیئون، این حکم شرعی مستقیما بهش بار میشه. اما اگر این ملازمه را شما بخواهید استصحاب بکنید عقل سنین حکم میکنه، این کفایت نمیکنه. این بیان به اصطلاح جناب آقای سبحانی است. ولی یمکن در اینجا این اشکال بشه که اگر عقل چنین حکم قاطعانه داره، کل ما حکم به العقل حکم به شرع، چرا ازش استفاده نکنیم؟ قابل استفاده است. ولذا این به عنوان یک اشکال به این قول میشه چیه؟ وارد کرد. خب اینو انشالله ملاحظه بفرمایید و بحث بعدی که اگر مسئله فقهیه باشه چه اصلی رو ما باید داشته باشیم، آیا اون اصل جاری میشه یا نه. این بنابر کون المسئلت مسئلتن اصولیتن بود. اگر مسئله فقهی باشه تأسیس اصل بکنیم اصل عدم وجوب میشه دیگه، ملازمه اینا در کار نیست. آیا چنین اصلی میتونیم جاری بکنیم یا نه؟ انشاءالله فردا بحث میکنیم. یه صلوات ختم بفرمایید. خب در بحث قاعده نفی سبیل للکافرین علی المؤمنین بحث کردیم، جهاتی در اینجا گفتیم باید مورد بحث قرار بده. جهت اولا در رابطه با مدرکش بود که گفتیم آیه شریفه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا را داشتیم، و همچنین روایت حدیث شریف از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو داشتیم که الاسلام یعلا ولا یعلو ولا یعلا علی، و همچنین اجماع محصل قطعی ادعا شده بود. دلیل سوم، دلیل چهارم تناسب حکم موضوع بود که عرض کردیم، و این به عنوان دلیل قاطع و مطمئن بخش بود که برخی از فقها فرمودن و به نظرمون قابل تأیید بود و قابل استفاده بود. اون دلیل سوم قوی ترین دلیل میتونه باشه، چون آیه و روایت و اینها برخی در دلالتشون چیه؟ ایجاد شک و تردید داشتن، اما در مناسبت حکم موضوع توضیحاتی که قبلا عرض کردیم میشه گفت اطمینان بخش و بلکه قطع قاطع به اصطلاح به فقیه و مستهد از این تناسب حکم موضوع استفاده میشه کرد که بله هیچ حکمی نمیتونه مجعول باشه که برای مؤمن و مسلم و جامعه اسلامی در برابر کافر ذلت بار باشه. با توجه به اون مذاق شریعت، آیات و روایاتی که ازش استفاده میشه، اسلام طرفدار عزت و سعادت و سرفرازی مؤمن در برابر کافره. از مجموعه اینها در میاد که پس نمیشه جعل حکمی بشه که برای مؤمن در برابر کافر ذلت بار باشه، اطمینان حاصل میشه. ولی زای این دلیل آخر رو ما عرض کردیم، دلیلی بسیار خوبی است و برخی از بزرگان هم مثل مرحوم آیت الله رزمای بجنوردی ایشون هم چنین سخنی داشتن که این بهترین دلیل هست به نظر من، درستم فرموده. جهت ثانیه بحث،
این رو داخل در کتاب
میذاری کنید؟ هیچ کدام، یه دلیل مستقلی است که
ادله من هم از اون چهار تا باشن.
بله، از اون چهار تا دلیل میتونیم استدلال بکنیم قطع به دستمون بیاد. تازه فرمودی بحثشو قبلا عرض کردیم. جهت ثانیه که در این قاعده مورد بحثه، اجمالا باز به مضمون این قاعده بپردازیم، به مفاد و مضمونش که اجمالا عرض کردیم. مفاد و مضمونش این است که لم یجعل الله تعالی حکمن قانونن که یذل المؤمن فی مقابل الکافر. خیلی روشن از این خدمت شما عرض کنم قاعده مفادش اینه، و لذا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که الکفار به منزله الموتا، کفار به منزله موتا هست. اگر چنانچه خدمت شما عرض کنم باب ارث پیش بیاد، دو تا برادر و خواهر، یکی مسلم یکی کافر باشه، این رو کافر رو به عنوان میت حساب میکنه، نمیتونه حاجب ارث باشه از طبقات بعدی. یا خدمت شما عرض کنم نسبت به ادله دیگر مراجعه بکنیم، مثلا این آیه مبارکه میفرماید که یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. خب به اطلاق و عموم این آیه مبارکه دقت بکنین، یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل از لونسایین. خب اگر چنانچه فرض کنید یه کافری بمیره، فرزند کافر و مسلم داره، در جامعه اسلامی ما باشیم و این آیه باشیم، میگیم خب مورث کافره، پدر کافره، فرزند پسر و دخترش هر دو ارث میبرند طبق این آیه مبارکه. یوصیکم الله فی اولادکم، اولادکم، اولاد کم، همش چیه؟ قید ایمان و کفر درش نیست. لذکر و مثل حظ لنسایه، این پسره مثلا کافره، دختره مؤمنه هست، مسلمه هست، طبق این آیه علالقاعده لذکر و مثل حظ لنسایه این باید بهش چیه؟ داده بشه. اما این قاعده میاد نه حکومت میکنه، میگه اصلا این پسره ارث نمیتونه ببره تا مثل حظ لنسایه اینم باشه، پسره ارث نمیتونه ببره، و لذا این حکومت میکنه به آیات و روایات دیگر. خدمت شما عرض کنم این سنینه. پس بنابراین این قاعده حکومت میکنه به آیات و روایات دیگر، عموماتی که کافر را به منزله موتا قرار میده. نتیجه حکومت و تخصیص ارث به مسلم هست و کافر حق ارث بردن نخواهد داشت. این مفاد و مضمون این قاعده بود که خیلی اجمالا قبلا اشاره کرده بودیم، الان هم به همین مقدار کافی هست. جهت سوم در موارد تطبیق این قاعده است که دیروز پریروز برخی از دوستانم میگفتن موارد تطبیق و انطباق این قاعده به مصادیق مختلف چطوری داریم، ولی لذا یک چند بحثی در این موارد تطبیق خواهیم داشت. خب یکی از اینا که باز قبلا مورد اشاره قرار گرفت، عدم تملک کافر نسبت به مسلم هست. کافر نمیتونه به هیچ عنوان، چه به عنوان بیع و هبه و صلح و وصیت و یا به عنوان تملک قهری مثل ارث بردن، به هیچ عنوان کافر نمیتونه تملک بکنه مؤمن را. چرا؟ برای اینکه مالک شدن کافر بر مؤمن ملکیت خودش یک بزرگترین سلطنت و حاکمیت مالک بر مملوکه، ولذا اگر کافر بر مسلم مالک بشه، این زمین سبیل این علوه، این برتری هست، ولذا از این قاعده استفاده میکنیم که نه، ما کافر حق مالکیت بر مسلم نداره. پس بنابراین اگر مثلا کسی بمیره، املاکی داره، از جمله املاکش خدمت شما عرض کنم برده هایی داره و این برده ها مورد ارث، اگر مسلم کسی توشون باشه، مورد ارث فرزندان کافرش قرار نمیگیره. یا اگر کسی خودش هست کافر، برده های کافر داره، یکی دو تا از این برده ها اومدن مسلم شدن، اسلام آوردن، بلا فاصله این قاعده میاد به اصطلاح عدم جواز تملک کافر بر مسلم، عملا باید این شخص این مالکیتش زایل بشه و بالاجبار مورد بیع قرار بگیره. حکومت اسلامی، حاکم اسلامی باید این شخص رو بگه که خب شما این مالکیتتون محترمه، ولی چون این مسلم شما کافرید، اینو بفروش و پولش رو به شما بدیم و شما برو برده کافر بخر و جایگزین بکن. این الزامی، اگر حکومت اسلامی باشه و حاکمیت داشته باشه، تمام احکام اسلام رو بتونه اجرا بکنه، این قاعده اینجا کاربردش این میشه. به طوری که در زمان حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام چنین اتفاقی افتاد. شخصی را آوردن به محضر حضرت، گفتن این برده مسلم هست، اسلام آورده تازه، ولی مالکش چیه؟ کافر هست. حضرت فرمود ببرید این را بفروشید، ثمنش رو تحویل بدید به مالکش. ببرید این را بفروشید به یک مسلمانی، ثمنش رو بدید به کی؟ به کافرش، که مالکش که کافره. روایت اینه. روایت در
تو حکومت اسلامی
بله دیگه، اگر حکومت اسلامی باشه و حاکمیت و قدرتش رو داشته باشه، بله اینه. ولذا در زمانی در به کشور خودمون سلطنتمون اندازه کافی نیست. الان شما کشورهای خارج رو میگید، الان هم ما خیلی از احکام اسلامی هست نمیتونیم خب خدا انشالله پولتون رو زیاد بکنه، به حکمش هم واقف باشید که درست بتونید استفاده بکنید. سوالتون رو داشته باشید، بذارید این روایت رو بخونم ببینم سوالتون چیه. علی علیه السلام فرماید که اوتیه به عبد زمین قد اسلمه. سند روایت رو الان عرض می کنم. عبدی را به محضر حضرت آوردن که اسلام آورده. فقال علیه السلام اذهبوا فبیعوه، ببرید او را بفروشید، من المسلمین، تا به مسلمین بفروشید. مسلمان شده دیگه، نبرید از یک کافری به کافری دیگر، خب کرون الا ما فر میشه. فبیعوه من المسلمین ودفعوا ثمنه الى صاحبه، پولش رو تحویل بدید به صاحبش. ولا تقروه عنده، این جمله زیبایی است که توضیح و تفسیر جمله قبلی است. ولا تقر روح عنده، این را مستقر نکنید در پیش کافر. کافر دیگه حق نداره به عنوان کافر به این مسلم چیه؟ امر و نهی صادر بکنه. ولا تقر روح عنده. کافی جلد 7 صفحه 432 باب النوادر حدیث 19، تهذیب جلد 6 صفحه 287 حدیث 795، وسائل جلد 12 صفحه 282 ابواب عقد البیع و شروطه باب 28 حدیث 1. اینجا مرحوم شیخ انصاری رحمت الله تعالی علیه اشکال میکنه به استدلال به این روایت. ایشون میفرماید که نه، این روایت رو ما نمیتونیم به این سادگی بپذیریم. اولا از نظر سند اشکالی داره، یک ارسالی درش هست، و غیر از اون صحیح هم باشه، خب ما در برابر این اخبار زیادی داریم که اوفو بالعقود یا احل الله البیع یا اکن مال به باطل، حرام هست الا ان تکون تجارتن انتراز، چطور شما بدون اذن و رضایت مالکین میخواید ببرید اینو بفروشید به مسلم؟ بالاخره این مال اون شخصه. و الناس مسلطون علی اموالهم، ایشون نمیخواد این بردش رو ما بفروشیم. این است که چنین اشکالی مرحوم شیخ انصاری رحمت الله تعالی علیه مطرح فرموده و خدمت شما عرض کنم، فرموده نمیشه با این روایت در برابر این همه آیات و روایاتی که تجارتن انترازن باشه بی درسته، و الا میشه اکل مال به باطل، الناس مسلطون علی اموالهم، اجازه نمیده به ما به زور ببریم مال این رو بفروشیم.
قاعده نفس سبیل چی؟
بله؟ ایشون میگه نمیتونیم بپذیریم. حال همین و بحثمون همین است. آیا ببینیم میتونیم طوری جمع بکنیم که هم حرف شیخ را بپذیریم و هم تعارض را برطرف بکنیم؟ به نظر میاد که میتونیم اینجا یه این چنین جمعی بکنیم که بله این اولا این مال این شخصه. به شیخ میتونیم بگیم ما قبول میکنیم مال این شخصه، ولیکن اگر در دست این شخص بمونه خب شما به این قاعده کم نشکالی که این سرورمون فرمودن باید جواب بدید. این مسلط میشه، این نوع ذلت این مسلمه. ما بیایم یک راه سوم انتخاب بکنیم، بگیم که در عین حال که مالیت این شخص، مالکیت این شخص بر این برده را بپذیریم، فقط استقرار مالکیت را نپذیریم. یعنی یه برزخی درست کنیم، بگیم که به فروش بره پول این را بدیم به این شخص، این بره برای خودش برده بخره، در نتیجه هم مالکیت او را ما محترم شمردیم و لذا ثمنش را به که میگیم میدیم بعد از فروش به کافه میدیم که مالکه. پس اکنون مال به باطل نکردیم، عملا این را در معرض فروش قرار دادیم، فروختیم و به مالکش برگردوندیم، پس مالکش دست خالی نمون، مالک میره دوباره بردهی میخره. و تعارض را به این بیان حل بکنیم، ولذا به نظر میاد که اینو من نگاه کردم ندیدم کسی چنین جمعی را به مرحوم شیخ اشکال شده، ولی برخی از فقها مثلا مرحوم آیت الله بجنوردی همطور میگه نه، حرف شیخ قابل قبول نیست، ببریم این را بفروشیم و به این قاعده عمل کنیم. ولی به نظر میاد که نه، نظر مرحوم شیخ هم احتمالا به این نحو برگرده، میتونیم این چنین جمع بکنیم، هم به این قاعده عمل بکنیم، هم به این اخبار آیات و روایاتی که میگن ناس مسلطون علی اموالهم، یا مثلا لا بیع الا فی ملکن، این که به فروش میرسونیم پولشو میبریم میدیم به اون مالک، عملا یعنی مالکیت او را ما میپذیریم. و از اون جهت هم این قاعده که میگه لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا، صرف مالکیت تنها ذلتبار نیست، استقرار مالکیت، استمرار مالکیت. ولذا در بیان امیرالمومنین علی علیه السلام هم فرمود که فلا تقر روح عنده، این را برقرار نکنید، مستقر نکنید این عبد مسلم را، عبد مسلمان شده را پیش ایشون، ببرید بفروشید و ثمنش را به او تحویل بدید. یعنی واقعا عادلانه ترین حکمی را حضرت چیه انجام داره میده، هم مالکیت اون شخص محترم شمرده شده و لذا وقتی که مورد بی قرار میگیره میفرماید که بفروشید و ثمنش را، عبارت حضرت چی بود، ودفعو ثمنهو الى صاحبه، بلا صاحبه یعنی به نوعی مالکیتیشون را ما زایل نکردیم، ولی لذا سمن را فرمود ببرید بهش بدید. این یک واقعا عادلانه ترین حکمه، هم حق مسلم و عزت مسلم حفظ میشه، هم مالکیت اون کافر حفظ میشه، حق اون کافر حفظ میشه، سمن را به او چیه تحویل میدیم. این خیلی خدمت شما عرض کنم، بس بهترین راه این است که
تخصیص میزنه
آیاتو، بله دیگه، یعنی این چین حکومت حکومت میکنه، بله یعنی عملا بله، عملا بله، الناس مسلطون علی اموالهم، اما اینجا این قاعده میگه که نه، این سلطنت مستمر برای او نمیتونیم اجازه بدیم. فضل فرمودی تجارتن ترازن درسته، اما این قاعده میگه که کافر بر مسلم حق نداره مسلط باشه و مملوک قرار بده برای خودش، رضایت هم نداشته باشه باید چیه در معرض فروش قرار بده. یعنی عملا تعبدن این قاعده حکومت میکنه بر اون احکام اولیه و ادله احکام اولیه که چیه وجود داره. بله احکام اولیه برای ما محترمه، باید بی تجارتن انترازم باشه، اما در صورتی که اگر کافر بخواد مؤمن را در تحت سلطنت خودش قرار بده، نه خیر، تعبدن اینجا انترازم لازم نیست. تازه فرمودی و نزد حضرت فرمود که ببرید فبیعوه، بفروشید او را، ودفعوا ثمنه الى صاحبه. بیعوه اطلاق داره، چه او راضی باشه چه راضی نباشه. حالا ممکن اون مالک بگه که نه خیر آقا، من از عادت این خوشم میاد، این خوب قدیان برای من درست میکنه، خوب نمیدونم فلان کارهایی که من ازش توقع دارم انجام میده، یک برده دیگری بخرم بیارم، حالا عادتش طور باشه اخلاقش طور باشه، بگیم نه نمیتونیم، شما رضایت شما دیگه عملا در برابر این قاعده منتفی خواهد بود. خب این بحث پس بنابراین میشه این تعارض را که شیخ بزرگوار در مکاسب صفحه 159-160 مطرح میکنه، شیخونا میفرموده میتونیم این تعارض را به این صورت جمع بکنیم که استقرار این مالکیت را این قاعده جلوشو میگیره، والا اصل مالکیت رو چیه؟ محترم میشماره و مشکلی پیش نمیاد. یه بحث جدیدی را که مطرح میشه و اون اینی که آیا اجاره عبد مسلم یا عمه مسلمه بر کافر جایز هست یا جایز نیست، با توجه به اینکه در اجاره مالکیت کافر بر مسلم نیست، ملکیت کافر بر مسلم نیست، اجاره فقط یه منافعش را میخواد استفاده بکنه و کارهاش رو ازش استفاده بکنه، آیا این جایزه یا جایز نیست؟ اینجا تقریبا 4-5 قول وجود داره. قولی میگه که بله مطلقا جایزه، برای اینکه اینجا مالکیت نیست که ذلت‌بار باشه. در مقابل قول دیگر میگه نه مطلقا جایز نیست، چون بالاخره کسی که اجیر شد عملا اون شخص مستأجر به این اجیر چیه؟ تسلط داره، این کار رو بکنین کار رو نکنین، بالاخره همش امر و نهیه، ذلت باره. قول سوم و چهارم تفصیل، تفصیل بین این که اگر مسلم آزاده باشه، شخص آزاده باشه، اجیر کردنش اشکال، اجیر دادنش اشکال نداره. مثل این که شما مثلا یه آدمی هستید، ارتباطات اجتماعی زیادی دارید، زید میاد به شما میگه آقا من آدم دست پاسولفتی هستم، کار بلدم ولی نمیتونم کار پیدا کنم، شما هر جا مصلحت دیدی من آمادگی کار دارم، روزانه 10 ساعت میتونم کار بکنم. شما میرید به یک کافری، به یک مسیحی، به یک کلمی، به اشخاصی که ارتباطات اجتماعی دارید، میگید آقا کارگر نیاز دارید؟ بله من نیاز دارم، بیاین 10 ساعت آقای زید میاد کار میکنه. چون زید اینجا برده نیست، آزاد هست، شما نهایتاً به ایشون 7-8 ساعت میگید که ازشون کار بکش، همین، ذلت‌بار نیست. اما اگر نه برده باشه، خب برده خود به خود اون شخصی که از شما به اصطلاح به عنوان عزیرین را میگیره میبره، برده به نوعی دیگه حاکم مطلق میشه. ولذا این یک قول این است که اگر عزیری که میخواییم بدیم به کافر مسلم هست، عزیر میخواییم بدیم به کافر، اگر حر باشه، آزاد باشه، خیلی تحت سلطه و سیطره قرار نمیگیره، اشکال نداره. اما اگر برده باشه، برده مسلم، طبیعتاً اون کسی که میبره میگه خب برده است دیگه، مثل برده های خودش برخورد میکنه، سلطه و سیطره تمام عیار توقع داره. اینم یک قوله که
مسلمانه.
بله
برده مسلمانه،
بله دیگه از کرده، مگر این مسلمان، دقت کنید، بله دقت کنید، نه حالا این قول اینه، مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد و شهید در مسالک اینو دارن. قول دیگر این است که بین عمل خارجی و بین مافزمه فرق بگذاریم، فرق بین حر رو بین برده نگذاریم. یه دفعه این است که به یک عمل خارجی عزیر میشه، میگه آقا این دیوار رو من میخوام بسازم، کافر میگه حالا چه برده باشه چه آزاده باشه، میگه من بنای بلدم میبرم بالا این دیوار رو برای شما. این ذلتبار نیست. یه دفعه این است که نه، میاد میگه من 10 روز کارگر میخوام، 1 ماه یا 1 سال کارگر میخوام، برای خونم نظافتچی میخوام، خادم میخوام. خب اگر این چنین برده بشه، این چنین اجاره بشه، به نوعی مافی ذمه پیش میاد. یعنی به این معنا 1 سال این شخص مشغول ذمه است که بره شبانه روز در اختیار چیه؟ این مجموعه باشه، به نوعی ذلتباره. یعنی فرق بگذاریم بین اجاره‌ای که جنبه مافی ذمه بودن را در بر داره یا جنبه چی؟ یک عمل خارجی را. عمل خارجی نوعا ذلتبار نیست، ولی مافی ذمه بودن چیه؟ شاید ذلتبار باشه. یا بالعکس بین این دوتا فرق بگذاریم و تفصیل قائل بشیم. اصل بحث رو ترک کردیم، انشاءالله محتوای بیشترش رو فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.